أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب توجه درگاه خداوند متعال عرض بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه الصلاة و السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. خب خمس رو باید به دو قسمت مساوی تقسیم کرد، یک قسمت سهم سادات می شود و یک قسمت سهم امام علیه السلام. سهم سادات یعنی اون مقداری از خمس که باید به فردی که از طریق پدر به حضرت هاشم میرسه باید به او داده بشه، به شرطی که هم فقیر شرعی باشد و هم شیعه باشد، شیعه اثناعشری، و بنابر احتیاط هم گناه و فسق ظاهر هم نداشته باشد و این پول رو هم برای مخارج حرام اون سید صرف نکند. نسل حضرت هاشم از افراد زیادی بوده است. جناب عبدالمطلب 10 پسر داشته، از همه اینها او نسل داشته، منتها این نسل ها همه گم شدن تو تاریخ. فقط نسلی که از طریق حضرت ابو طالب هست او محفوظ مونده که و او هم از فقط طریق امیرالمومنین علیه السلام. این ساداتی که ما میگیم اینها تنها کسانی هستند که نسلشون باقی، یعنی مشخصه که اینها میرسن به حضرت هاشم، ولی اگر ثابت بشه که بعید خیلی ثابت بشه که کسی حتی از فرزندان مثلا حارث بن عبدالمطلب بوده، اگر ثابت بشه از طریق پدر به اون میرسه، او هم به سهم سادات داده میشه. منتها چنین فرضی الان تحقق نداره چون نسل گم شده. اما مطلب بعدی اینه که باید فقیر باشه اون شخص. فقیر رو به قید فقیر شرعی گفتن. فقیر در چند باب تو بحث فقه مطرحه، یکی تو بحث زکات، زکات فطره است، همین بحث سهم ساداته، بحث کفارات و بحث رد مظالمه. اینا مواردی است که ما سر و کار با فقیر داریم. در تعریف فقیر شرعی اینجور فرمودن فقها، کسی که مخارج یک سال خودش رو به اندازه‌ای که شأنش باشه نه الان داره و نه کسب و کارش این مقدار برای او میتونه درآمدزایی داشته باشه، این شخص میشه فقیر شرعی. ممکن رقم درآمد او زیاد باشه، منتها مخارجی که در شأن اوست بیش از این مقدار هست، در این صورت این فرد شرعاً فقیره. ممکنه درآمد او هم خیلی کم باشه اما همون مقداری که داره کفایتش میکنه و توان کار هم داره، میتونه کار بکنه. این شخص شرعاً فقیر به حساب نمیاد. نباید خط فقر رو از بانک مرکزی یا مثلا از بانک جهانی ما بگیریم یا ببینیم عرف چی تعیین میکنه، اینجوری نیست، بلکه معیارش همون موردی است که عرض کردیم. باید به فقیر شرعی داد و باید هم ثابت بشه فقرش، کما اینکه سیادتش هم باید ثابت بشه و باید اون فرد، اون سید هم شیعه اثناعشری باشه. هستن یه ساداتی هستن توی مکه که سنی هستن، اونها به اونها نمیشه سهم سادات داد. یا الان بعضی ها هستن که ولو علی الظاهر سیدن ولی از تشیع خارج شدن، به اینها سهم سادات نمیرسه ولو اینکه فقیر هم باشن. بنابر احتیاط آیون فقها دارند که فسق ظاهری نداشته باشه. بعضی از خانم‌ها هستند که حجاب خودشون رو به اندازه لازم حفظ نمی‌کنن و همین حجابشون بیشتر از این هم تقید ندارن. اینا بنابر احتیاط واجب بهشون سهم سادات نمی‌رسه، مگر اینکه اینها ملتزم بشن و مدتی حجاب خودشون رو به صورت کامل مراعات کنن. مسئله تراشیدن ریش هم برای آقایون خیلی جاها واسه ما گرفتاری ایجاد میکنه، چون آقایون احتیاط واجب میکنن که ریش رو آقایون مردان نتراشن، یا بعضی که فتوا دارن وقت اونایی که این کار رو انجام میدن گرفتاری مالی داشته باشن و سید بشن، باز بنابر احتیاط به اونها سهم سادات نمیرسه. در مورد سهم سادات فقط یه نکته ای رو عرض کنم. بعضی آیون فقها ها بودن و هنوزم هستن که برای دادن سهم سادات که نیمی از خمس میشود به سید فقیر، اجازه فقیه رو شرط میدانن و میگن باید از فقیه اجازه گرفت، ولی بعضی فقهای دیگه این اجازه رو شرط نمیدونن. شما باید ببینید از کدام فقیه وظیفه دارید که تقلید کنید. اگر او فتوا میدهد به لزوم استجازه از فقیه، در این صورت تحت نظر او و با اجازه او این کار رو انجام بدید و این رأی مطابقه با احتیاط هم هست. اما اگر از کسی وظیفه تقلید دارید که او چنین شرطی نمی کند، در این صورت وظیفه شما با دادنتون به سید فقیر متدین ادا میشه دینتون و دیگه وظیفه‌ای ندارید. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه زندگی به احسن وجهش مرحمت بفرمایید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام از صلوات الله علیه حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حضرت حسین موحدی رو که سال گذشته همین ایام به رحمت خدا رفتند. فردا مراسمی برای سالگرد ایشون در حسینی قائمیه تشکیل شده از ساعت 10 تا 12. بازماندگان اون مرحوم از عموم سروران عزیزان خانمها آیان دعوت به عمل آوردند که انشاءالله در اون مراسم شرکت بفرمایند. امیدواریم خدای متعال روح اون مرحوم و همه کسانی که در مسیر اهل بیت علیهم السلام بودند و عمر خودشونو در این راه گذروندن و سر به تیره تراب فرو بردن، از سایه با حضرت سید الشهدا علیه السلام محشور بگردانند. خب برای شادی روح اون مرحوم و همه دوستان اهل بیت علیهم السلام که از دنیا رفتند صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب عرض شد که ما اعمالمون اعم از نیک و بد، طاعت و معصیت و حتی اعمال مباح دارای آثار بسیار متنوع و متکثریه، آثاری که محسوس ما می شود و آثار نامحسوس، آثاری که در دنیاست و آثاری که در عقباست، آثاری که در جسم ماست یا عمر ما یا روان ما یا رزق ما یا برکت عمر ما، برکت روزی ما، یا آثاری که اثر می‌گذارد در توفیقات معنوی ما، آثاری که در دیگران میگذارد از وابستگان ما، نسل ما، همسایگان ما، همشهری های ما، آثاری که در نسل های بعدی میگذارد، اثراتی که در عالم کون و در عالم طبیعت اتفاق میافتد و خلاصه دامنش خیلی زیاده. ما یه نخی رو اینجا به اندازه مختصری حرکت میدیم، ولی وقتی اون سرش این نخ رهاست، یا فهمیدید یه موج بسیار بلندی ایجاد میکنه. بعضی از اعمال ما هم این چنینه. تعدادی از آثار افعال ما برای ما قابل حس، قابل درک، تجربه میکنیم، میفهمیم. اینها مبنای تصمیم گیری های عرفی و عادی ماست. اگه یه قدری ما با علم و دانش و فناوری و امثال اینها انس داشته باشیم، یه مقداری آثار میان مدت یا آثار بلند مدت رو هم ضمناً ضمیمه میکنیم که فلان چیز الان که استفاده بشه بعدن مثلا دارای چه آثار مثبت یا منفی است. اینا رو ما اضافه میکنیم. هر کی هم هر مقداری دقیق تر بشه احساس میکنه عاقلانه تر داره رفتار میکنه. طایفه نسوان، خانم های محترم، در مراعات امور مربوط به خوراکی ها و اینکه چه چیزی دارای چه اثری است، چه غذایی دارای چه آثاری، مثلا پوکی استخوان میاره نمیاره، جلوی پوکی استخوان میگیره نمیگیره، مثلا سرطان زاست یا سرطان زا نیست، خانم ها مجموعا حساستر از آقایونن. ما آقایون قدری بیخیالتریم تو این زمینه، ولی اونها دقتشون بیشتره و مراعات بیشترم میکنن در این زمینه. همه این موارد رو ما انجام میدیم، ولی سخن بر سر این بوده و هست که این آثار محدود نمیشود به اون چیزایی که ما درکش میکنیم. اثرات اعمال ما بسیار بسیار فراتر است از آنچه ما درک میکنیم، یا ابزارهای دقیق برای درک او برای ما و برای بشر فعلا فراهم اومده. خیلی بیشتر از اینا آثار وجود داره در زمینه‌های مختلف. مثلا تو بعضی روایات ما داریم که کسی که شراب می‌خورد، اثر سوء این شراب خوری و میگساری او تا 7 نسل بعد از او هم ظاهر میشه. البته قدرت خدا اینجا منتفی نیست، گاهی جلوی این اثر رو میگیرن، اما قانون الهی اینجوریه که این میره. حالا دیگه این تو کجای وجودی او، جسم او، روح او اثر میکنه که به فرزندش، به نوش، به نبیرش، به نتیجهش همجور میره تا به نسل 7 چجوری اثر میکنه الان برای ما قابل درک نیست. بعضی از اعمال ما سبب محرومیت های ما میشه از توفیقات معنوی. توفیقات معنوی گاهی اعمال ما سبب محرومیتش میشه. یک کسی اومد به امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد که یا امیرالمومنین، هر چه میکوشم که نماز شب بخوانم نمیشود، رمزش چیه؟ حضرت فرمود انت رجل قد قیدت کذنوبک، تو یه آدمی هستی که زنجیر گناهان به پای تو افتاده و اجازه نمیده که پرواز کنی به اونجا برسی، توفیق نماز شب پیدا. انت رجل قد قیدت کذنوبک، اینجوری میشه. تو بعضی از روایات این اشاره هست که برخی از اعمال انسان سبب میشه که از داشتن نسل صالح محروم میشه. خودش آدم خوبیه، ولی دیگه نسلش اونجور نمیشه. یا آدم های مثلا یا معمولی در میان یا نه آدم هایی میشن که تو خط دین و خدا و پیغمبر نیست. خود این که تو نسل انسانی همچین افرادی باشن یه توفیقیه، چون هر چه که تو روایت داریم شما هر چه انجام میدی از اعمال صالح، اینا یک نمونهش تو پرونده پدرت هست. اساسا علمای اخلاقی که دستوراتی که دادن همینه برای رفع عجب، از یه روایتی استفاده کردن که امام علیه السلام به کسی فرمود که به هر صورت بابات از تو بهتره. چرا؟ چون تو هر چه عمل صالح انجام میدی تو کارنامه و دیوان عمل او ثبت میشه، اما آنچه او انجام دادی که تو نامه عمل تو نیست. پس هر چه تلاش کنی به او نمیرسی، او سرانجام از تو جلوتره. این که انسان در نامه عملش یه همچین اعمالی بعد از مرگ هی بیاد، خب این یه توفیق الهی است. گاهی بعضی از اعمال انسان رو نسبت به این مورد محروم میکنه، چون ما خیلی وقتا هم نمیدونیم که تقدیر ما چه بوده، احساس میکنیم مثل این که هیچ اتفاقی نیفتاده. گاهی اینجوریه که ما احساس میکنیم اتفاقی نیفتاده، اما اگر کسی از بالا ببیند و مسلط باشد بفهمه که چقدر ما در این زمینه زیان و ضرر دیدیم، چون میشد چجور باشیم حالا اونجور نیست. آثار اعمال ما بسیار بسیار متنوع و آیات و روایات در این مورد خیلی زیاد مطالبی رو بیان کردن. اگر این چنین باشد اون وقت ما نسبت به ریز حرکات و سکنات خودمون یه نگاه دیگری پیدا میکنیم، یه تلقی دیگری پیدا میکنیم. چرا؟ چون احتمال میدیم این عمل در اینجا دارای یه اثر عظیمی باشه، لذا تقید به فرمایش معصومین علیهم السلام برای ما یه تقید جدیتری خواهد بود. این نکته ایست که ما بهش میرسیم. بله، چون این اعتقاد رو ما از امامت اون بزرگواران یا از نبوت نبی گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از اونجا ما گرفتیم، طبیعتاً اون افرادی که این عقیده رو ندارن اونها تو این زمینه ممکنه به ما پوزخند هم بزنن، مسخره هم بکنن که این کارا چیه میکنی. اما ما که اونا رو اونجور قبول داریم تو این زمینه، نباید تسلیم خنده یا تمسخر اونها بشیم. یه روشیست اون بزرگواران به ما گفتن که این کارو بکنید دارای چه آثاری میشه. اثر ممکنه برای دنیا باشه، برای آخرت باشه، برای خودمون باشه، برای دیگران باشه. عنایت فرمودین اثر خیلی متنوعه. به آثار محسوس منحصر نکنید، آثار نامحسوس رو هم داخل بکنید، بحث آخرت هم بیارید جلو. بعضی اعمال هست که خود جان کندن رو ساده میکنه، توجه کردین؟ تهون و سکرات الموت، اون چیه؟ صلت الرحم. صلت الرحم تهون و سکرات الموت، یه اثرش این میخوایم مرگ ساده بشه، به ارحامت رستگی کن، به ارحامت نیکی کن، سبب این مورد میشه. جان کندن ساده میشه. تنها اثرش هم این نیست، تهون الحساب، زمانی هم که میخوان باید محاسبه کنن، اونجام باز ساده باید محاسبه میکنن. به حساب اسیر مبتلا نمیشی، به حساب سخت و دشوار که ریز به ریز کارها رو بیارن اینجا چه کردی، به چه نیت کردی، اینجوری سرهمبندی میکنن. خلاصه خب این آثار اخرویه، آثار دنیاوی هم داره که فرمون رزق رو زیاد میکنه و مرگ رو به تأخیر میاندازه. حالا به چه مقدار به تأخیر میاندازه او فرق میکنه برای افراد مختلف، ما خیلی نمیدونیم، حجت خدا میداند که این چنینه. نگاه ما اگر این چنین باشه، وقت برای حتی اینکه دو زانو بنشینیم یا چهار زانو، اگر یه نکته‌ای در کلام امام معصوم بود جدی میگیریم. بعد نمیگیم که بابا از نظر علمی حرفا دورش سپری شده. علم به اونجایی که اینا دسترسی دارن هرگز به اونجا دسترسی نداره، چون اونا اون طرف رو هم خبر دارن. ما چقدر مگه میدونیم؟ علم تا کجا رو میتونه کشف بکنه؟ این نکته ایست که در آیات و در روایات زیاد بهش اشاره شده در جهات مختلف، مثال فراوان و فراوان داره. ما گفتیم در مورد وسعت رزق یه مواردی رو ذکر میکنیم، اینا فقط اثرش تو خود وسعت رزق نیست. من جهتی که اینو عرض وسعت رزق رو انتخاب کردم اینه که معمولا افراد انگیزه شون برای شنیدن این مورد بیشتر از جهات دیگه است. بله من به خودم مثال بزنم، به شما جسارت نکنم، گرچه میدونم خیلی هم با من همشهری هن، ولی اینو به صورت کلی اگه به من بگن که فلان کار رو اگه بکنی امشب مثلا ساعت 12 شب میدون، مثلا میدون اصلی شهر کرج، بعد یه آپارتمان 5 متری مفتی میدن، من حتما منبر زودتر امشب تعطیل میکنم، هیچ که جواب هیچ مسئله ای هم نمیدم، واسه هیچ کم استخاره نمیکنم، شده یه آژانس میگیرم قبل از 12 اونجا حاضر میشم تا بهم بدن. اما اگه بگن تا اونجا بری، خلاصه اثرش اینه که بهشت رو خدا بهت میده. میگم خب التماس دعا. میگید نه، ما روایات معتبری داریم از امام جواد علیه السلام، سندش هم خیلی صحیح هست، یعنی از اون صحیح های خیلی اعلاییه به قول فقها، که حضرت فرمود منظار عمتی به قوم فله الجنه، منظار عمتی به قوم فله الجنه. این روایت انصافا برای خود من به اندازه همون مثالی که عرض کردم ایجاد انگیزه ولی نمی کنه. ما معمولا خلاصه دنیایی تریم، حالا بده که هستیم ولی بالاخره هستیم. و خود این نکته اشتباهی است در ما که هست. اما حالا این انگیزه که هست، با توجه به این انگیزه بعضی چیزا رو اگر در باب وسعت رزق بهش اشاره بکنیم که فایده های دیگر هم داره، یه قدری خلاصه انگیزه برای شنیدنش بیشتره. دیشب به این نکته من اشاره کردم که یکی از چیزهایی که وسعت رزق میاره نماز شبه، و روایتشو خوندم. از جمله چیزهای دیگری که وسعت رزق میاره، یه صلوات محبت بفرمایید. امیرالمومنین علیه السلام فرمود علیکم بالسخاء و حسن الخلق فانهما یزیدان الرزق و یوجبان المحبه. شما را به بخشش و به حسن خلق سفارش میکنم، چون این دو داد و دهش و اخلاق نیکو سبب چی میشه؟ یزیدان رزق، رزق رو زیاد میکنه و یوجبان المحبه، سبب اینم میشه که محبوب دیگران میشه. زن و مردم نداره، مردان این گونه باشن محبوب میشن، خانم هام این گونه باشن محبوب میشن. خود حسن خلق اثر تو این مورد داره. مورد دیگری که برای خدمت شما عرض بکنم اینه که فرمود استنزل رزق به صدقه، شما رزق خودتون رو با صدقه از بالا بکشید پایین. و فی السماء رزقکم، رزق تو آسمان، در سوره مبارکه زاریات هست. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، رزق خودتون رو از آسمان با صدقه بیارید پایین. اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه، وقتی از نظر مالی وضعتون به هم میخوره و حتی در یه عسر شدیدی قرار میگیرید، املاق به اون فقر میگن که فشار میده شخص رو، آزار میده او رو، تحت فشار شدید قرار میده، گفتن از همونی که داری صدقه بده. اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه، با خدا تجارت کنید با صدقه. یکی دیگه از اون چیزهایی که در روزی خیلی اثر میگذاره استغفار. استغفار آیه قرآن هم داره و روایات فراوان و متعددی در این زمینه است که استغفار پشت استغفار. و البته بعضی روایات داره که استغفار، 100 بار استغفار قبل از اذان صبح به مدت 1 سالی کسی مداومت بکنه، در بهبود وضعیت اقتصادی او بسیار مؤثره و این جزء موارد مجربم هست. افراد تجربه که میکنن بینن که یه دفعه زندگیشون از این رو به اون رو میشه توی مسائل مادی. این از تجربه من مواردی رو سراغ دارم تو این زمینه. اما آخرین موردی که امشب میخوام عرض کنم برای وسعت رزق، زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام. امام صادق علیه السلام فرمود که زور الحسین علیه السلام ولو کل سنتن، اگرچه شده سالی 1 بار به زیارت جدم حسین علیه السلام بروید. فان کل من اتاه عارفا بحقه غیر جاحد لم یکن له عوض غیر الجنه و رزق رزقا واسعا و آتاه الله من قبله بفرج عاجل. زیارت جدم حسین علیه السلام برید ولو سالی 1 بار که هر کس در حالی که عرفان به حق اون حضرت داره، اهل انکار نیست، یعنی اون بزرگوار رو امام مفترض و طاعه می داند، خدا عوضی جز بهشت به او نخواهد داد. این اثر اخرویش. و رزق رزقا واسعا، رزق وسیعی هم خدا نصیب او میکنه، ولو این وسعت نسبی باشه، یعنی نسبت به اونی که براش مقدر بود یه توسعه خدا براش قائل میشه. و آتاه الله من قبلهی به فرج عاجل، خدا یک گشایش زود هنگامی رو از طرف امام حسین علیه السلام به او به عنوان کادو میده. امام باقر علیه السلام فرمود ان الحسین صاحب کربلا قتل مظلوما مکروبا عطشانا لحفانا. امام حسین قریب کربلا مظلوم کشته شد، با دل پر قصه کشته شد، با لب عطشان کشته شد و بیاور بود زمانی که شهید شد. فعال الله عز و جل على نفسه لا یأتیه لحفان ولا مکروب ولا مذنب ولا مغموم ولا عطشان ولا من به آهت ثم ادعا عند قبره و تقرب بالحسین ابن علی الى الله عز و جل الا نفس الله كربته و اعطاه مسألته و غفر ذنبه ومد في عمره وبسط في رزقه فاعتبروا يا اولي الابصار. امام حسین اونجور شهید شد، با لب عطشان، با دل پر قصه، بیاور. خدا بر خودش سوگند خورده، قسم خورده بر خودش که هیچ گرفتاری، هیچ قصه داری، هیچ گناهکاری، هیچ تشنه‌ای، هیچ بیماری نیست که بره پیش کنار قبر امام حسین و دعا کنه، به خدا تقرب بجوید به وسیله حسین علیه السلام، مگه اینکه خدا گرفتاری او رو برطرف کنه، حاجت او رو بهش بده، گناه او رو بیامرزه، عمرش رو طولانی کنه و بسط فی رزقه، رزق او رو وسیع بکنه. بعد حضرت فرمود فاعتبروا یا اولی الابصار، ای آدمای اهل بصیرت عبرت بگیرید، هر چی میخوای کنار قبر حسین علیه السلام است، هر چی میخوای است. شب شب جمعه است، شب زیارتی قبر، شب عاشورا. سید الشهدا علیه السلام وقتی دیگه مجلس خصوصی شد، رفتنی ها رفتن، هر کی موند خودمونی بود دیگه، حضرت پرده را از پیش چشم اصحاب خودش کنار زد، به اونها نشان داد جایگاهشون رو، بین شما و این جایگاه در بهشت فقط ساعتی فاصله است. بعد حضرت فرمود همه شما و همه ما شهید میشیم، فردا هیچ مردی نمیماند از ما، حتی این شیرخواره من رو هم میکشن. قاسم اون گوشه نشسته بود، اینا همه صاحب غیرت الله بودن، یه دفعه غیرتش به جوش آمد، صدا زد یا عمه، عمو جان، یعنی دشمن میریزه تو خیمه ها؟ فرمود تا ما زنده ایم نه، دیگه نفرمود بعد از ما چه میشه. بعد
قاسم عرض کرد که یا اما و انفی من یقتل، منم کشته میشم. سید الشهدا به او فرمود قبل از این که پاسخ بده اول از او سوال کرد عمو جان و کیف الموت عندک، مرگ نزد تو چگونه است؟ عرضه داشت اهلا من العسل، از عسل شیرین تره. خدایا میشه ما به جای برسیم جان دادن در رکاب امام زمان برای ما شیرین تر از عسل میشه؟ شدنیه. خدا عنایت بکنه ما هم جان بازی در رکاب امام زمان رو بالاترین سعادت میدونیم. امام حسین وقتی به او فرمود بله قاسم جان، یه جمله ای فرمود، انتظار میرفت که قاسم به دنبالش سوال کنه ولی او هیچ سوالی نکرد. حضرت فرمود قاسم جان تو هم کشته میشی، اما بعد از آن که یک گرفتاری و مصیبت خیلی شدیدی بر تو وارد میشه. جا داشت اینجا قاسم بپرسون گرفتاری چیه، اما بشارت آقا داد که تو کشته میشی، دیگه قاسم هیچی نگفت، هیچ. فقط خیالش راحت بود که او از این کاروان جا نمیمونه. تا فردا علی اکبر رفت میدان. بعد از علی اکبر از خیمه ها خارج شد. مختار یک کسی رو دستگیر کرده بود. معمولا دستگیر که میکرد این قتل یک کربلا رو، از اونا سوال میکرد شما چه جنایتی کردی، چی کار کردی، چه خبر بود، جزئیات رو میپرسید. بعضی از آنچه که برای ما نقل شده از واقعی کربلا مال این پرسجوهاست که مختار کرده از اونا. یکی از این افراد گفت ببینم یه سوال بخوام بکنم ازت، امام حسین شد تو کربلا گریه هم بکن؟ گفت امیر اگه جواب بدم منو آزاد بکنی. گفت جواب بدی یا ندی من تو رو میکشم، ولی میخوام بدم امام حسین شما کاری کرده بودین که امام حسین گریه کنه؟ گفت بله خیلی جاها گریه کرد، کنار بدن علی اکبر بکا بکا ان آلیا گریه میکرد، بلند بلند گریه، کنار بدن عباسش بلند بلند رو زمین نشست بلند بلند گریه کرد. گفت به من بگو کجا گریه حسین از همه جا شدیدتر بود؟ گفت شدیدترین گریه ای که از امام حسین دیدم او وقتی بود که برادرزادش قاسم از خیمه ها اومد تا نگاه عمو به او افتاد آغوش باز کردی برادرزاده رو در آغوش گرفت، شروع کردن این عمو و برادرزاده گریه کردن، سر رو شونه یکدیگر گذاشته بودن. فبک یا حتی غشی علیه ما، اونقدر گریه کردن تا هر دو از حال را. ثم استأذن عمه فأبى أن يأذن له، اجازه خواست عمو جان به من اجازه میدان بده. چند لحظه قبل از او علی اکبر اجازه میدان تا خواست، آقا سید الشهدا گفت علی جان میخوای بری برو، اما به قاسم اجازه نداد. هرچه قاسم اصرار میکرد آقا امتناع میکرد. فجعل الغلام یقبل یدیه و رجلی، دیدن خم شده دستهای آقا رو میبوسه، افتاده روی زمین پاهای عمو رو داره میبوسه. اونقدر اصرار کرد تا سید الشهدا به او اجازه داد حالا میخواد بره میدان، اما به بدن یه پسر 13 ساله هیچ زرهی، هیچ کلاه خودی، هیچ چکمه مناسب نمیاد. با همین بدن و همین لباس عادی شروع کرد به سمت میدان رفتن. انتون کرونی فانا ابن الحسن، صبت النبی المصطفى المؤتمن. اگه نمیشناسید منو، من پسر حسن امام حسن. راوی میگه دیدم امام حسین جلوی خیمه ها مانند کسی که منتظر یه حادثه یه همینجور داره قدم میزنه، ناگهان از میان میدان صدا بلند شد: یا اما علیک من السلام، امو جان من هم رفتم، خدا همه. میگه آقا مانند باز شکاری خودش رو به میدان رسون، اما اونجا جنگ مغلوبه شده. چیزی راوی میگه من نمیدیدم، فلم من جلت الغبره، وقتی قبارها نشست روی زمین دیدم آقا سید الشهدا ایستاده داره خیره خیره جان دادن قاسم رو تماشا میکنه. قاسم این پاشنه های پا رو روی زمین میکشید. سید الشهدا به او خطاب میکرد: عزب الله علی غمک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک. امو جان بر من سخت صدام بزنی جواب تو ندم، وقتی هم که جواب میدم دیگه به حال تو هیچ سودی.